سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میر احمد صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آشوب در زندان پلچرخی کابل مهار شده.
وضعیت به گفته آقای صالح حالا در کنترل است در زندان پلچرخی.
دیروز مزار شریف و امروز هم جلال آباد، مراکز شمال و شرق افغانستان به دست طالبان سقوط کردند.
طالبان از مسیر پل اردوی شاهین و راه فابریکی نساجی خود را به شهر مزار شریف و نواحی نزدیک به قماندانی امنیه رساندند.
حکومت افغانستان به هدف مذاکرات صلح از تعیین یک هیئت خبر می‌دهد.
فیصله کردید که یک هیئت با صلاحیت از سوی دولت به زودترین فرصت تعیین و برای مذاکرات آماده شود.
شمار از کارمندان دولتی میگویند از 2 ماه به این سو معاش نگرفتند.
تقریبا 6 ماه یک وظیفه گرفتم، وظیفه دولتی بود. تقریبا 2 ماه شد که ما معاش نگرفتیم.
پلیس اوکراین با معترضان حزب ملتگرایان کشور درگیر شد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها شهر جلال آباد مرکز ننگرهار هم به دست طالبان سقوط کرد. رئیس جمهور امریکا از اعزام 5000 نیرو به افغانستان خبر می‌دهد و در انفجار یک تانکر نفت در لبنان حداقل 20 تن کشته شدند. مشروح خبرها. طالبان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تصرف کردند. اکنون از میان شهرهای بزرگ تنها کابل نزد حکومت باقی مانده. ابرارالله مراد از نماینده های ننگرهار در ولسی جرگه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که جلال آباد صبح امروز بدون هیچ گونه مقاومت و با میانجیگری بزرگان قومی به طالبان تسلیم داده شد. حالا راه کابل به شرق افغانستان هم بسته شده است. طالبان عکسایشان را در شبکه‌های اجتماعی همراه با ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار در داخل ساختمان ولایت نشر کردند. یک روز پیشتر از این مزار شریف مرکز ولایت بلخ شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به عطا محمد نور والی پیشین و مارشال عبدالرشید دوستم رخ داد، اما کمربند شهر در هم شکست و طالبان وارد مزار شریف شدند. در گزارش آمده که دوستم و نور پس از این تحول به شهرک بندری حیرتان رفتند و سپس وارد ازبکستان شدند. در ادامه سقوط زنجیره‌ای ولایت‌های افغانستان دیروز شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب هم سقوط کرد. همچنان طالبان شهر میترلام مرکز ولایت لغمان را تصرف کردند. در جریان دیروز ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر هم به دست طالبان سقوط کرده بودند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آشوب در زندان پلچرخی کابل مهار شده است. امرالله صالح ساعت پیش در توییتر نوشت که تمامی زندانیان دوباره به زندان فرستاده شدند. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که گویا زندان پلچرخی در هم شکسته و زندانیان از آنجا فرار کردند. روزنامه بریتانیایی اندیپندنت با نقل از برخی ها گزارش داده که ادعا می‌کنند فرار زندانیان به همکاری گروه طالبان صورت گرفته و درگیری هم میان آنها و نیروهای امنیتی رخ داده. مقام‌های زندان این ادعاها را بی اساس دانستند. طالبان هم تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور امریکا از اعزام 5000 نیرو به افغانستان خبر می‌دهد. جو بایدن دیروز در گلومه گفت که شمار از نیروها از میان 3000 تن گذشته برای انتقال دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت امریکا در کابل هستند. بایدن همچنان از برنامه خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده است. با گفته او وظیفه اردو نیروهای امنیتی افغان است تا از پیشروی‌های طالبان جلوگیری کنند. رئیس جمهور امریکا افزوده که تا پایان ماه اگست تمامی نیروهای این کشور از افغانستان بیرون خواهند شد. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از کشورها روند فرستادن پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده توقف دادند. نوررحمان اخلاقی در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که آنها تقاضا کردند تا روند اخراج پناهجویان افغان برای 90 روز متوقف شود.
یک درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماه را متوقف کنند. در همون مرحله‌ای که درخواست مطرح شد، تعداد از کشورها به این درخواست لبیک گفتند. تعداد دیگه هم بحثای با ما داشتند که ما با مؤسسه روپوری امنیتی که تصمیم گرفته می‌شد اونجا وضعیت بشری که اینجا وجود داره آپدیت شود تا تصمیم به اساس یک واقعیت روی زمین باشه.
پیش از این حکومت‌های جرمنی، هلند، فرانسه و سوئیس در هفته پیش به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان اعلام کردند که افغان‌هایی را که درخواست پناهندگیشان رد شده از این کشورها اخراج نمی کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس از آغاز سال 2021 میلادی به این سو 1200 پناهجوی افغان که درخواستهایشان رد شده بود به افغانستان برگردانده شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در انفجار یک تانکر نفت در لبنان حداقل 20 تن کشته شدند. کمیته صلیب سرخ لبنان امروز گفت که 20 جسد را از محل رویداد در منطقه اکار انتقال داده. از زخمی شدن نزدیک به 80 تن دیگر هم در این رویداد خبر داده شده است. علت رویداد تا هنوز روشن نشده و تحقیق در مورد آن ادامه دارد. اردوی لبنان صبح زود امروز گفت که هزاران لیتر پترول و دیزل را از نزد کسانی به دست آورده که قصد احتکار آن را داشتند. اقتصاد نابسامان در لبنان و کمبود منابع انرژی و برق وضعیت در این کشور را به سوی بحران سوق داده است. در نظر است که برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا در شهرهای بزرگ ایران محدودیت‌های 6 روزه وضع شود. این محدودیت‌ها در حال اعلام می‌شوند که از مبارزه با موج پنجم همگیری ویروس کرونا در این کشور خبر داده شده. این محدودیت‌ها سر از روز دوشنبه تا شنبه آینده بر بازارها، دفترهای دولتی، سینماها، مراکز ورزشی و رستوران‌ها در تمامی شهرهای بزرگ ایران عملی می‌شود. گروه کاری که در ایران بر علیه همگیری ویروس کرونا مبارزه می‌کند از امروز تا جمعه سفر از یک شهر به شهر دیگر را نیز ممنوع اعلام کرده. ایران دیروز از مرگ 466 تن پس از ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. آمار مبتلایان هم نزدیک به 30,000 تن اعلام شد. اکنون شمار رسمی و مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 4,400,000 تن گفته شده. و رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که در نتیجه سقوط طیاره روسی در جنگلزارهای ترکیه 8 تن کشته شدند. این طیاره سرگرم خاموش کردن آتش در جنگل‌های جنوب ترکیه بود که سرنگون شد. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده طیاره روز شنبه با 5 سرنشین روسی و 3 سرنشین ترکی در جریان مهار کردن آتش‌سوزی جنگل‌های ترکیه در نزدیکی منطقه آدانا هنگامی که برای نشست آماده می‌شد سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه درباره تلفات برخواسته از این رویداد گزارش نداده، اما عمر فاروق جورجخون فرماندار آدانا اعلام کرده است که همه سرنشینان طیاره کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 98 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آشوب در زندان پلوچرخی کابل مهار شده. امرالله صالح ساعت پیش در توییتر نوشت که تمامی زندانیان دوباره به زندان فرستاده شدند. این تحول هم زمان شده با سقوط زنجیره‌ای ولایت‌های افغانستان به دست طالبان. امروز جلال آباد مرکز ننگرهار هم سقوط کرد. در هر دو مورد با خبرنگار رادیو آزادی گفتگو کردم و اون خص در مورد آشوب شب گذشته در زندان پلوچرخی جزئیات داد.
شب گذشته گزارش ها رسید که زندان پلوچرخی شکسته و زندانیان آشوب برپا کردند در زندان و از فرار زندانیان صحبت می شود. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری آنچه صبح امروز وقت در صفحه تویترش نوشت که از آشوب در زندان پلوچرخی جلوگیری شده و زندانیان که دست به آشوب زده بودند و در تلاش برآمدن از زندان و فرار بودند بودند دوباره همشان به زندان برگشتونده شده و وضعیت به گفته آقای صالح حالا در کنترل است در زندان پلچرخی و زندانیان فرار نتانستند و وضعیت دوباره در کنترل در آمده است.
آیا آنچه ادعا شده طالبا در این مورد همکاری گفتن کردن چون این خبر درست بوده یا نه؟
خب طالبا در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند که آیا همکاری کردند در شکستن زندان و یا نه، اما آنچه مهم استی است که در زندان پلچرخی کابل هزاران تن زندانی هستند که گفته شده از قبل که زندانیان مهم طالبان هم در این زندان به سر میبرند در کنار زندانیان جرایم جنایی و تعدادشان هم بسیار زیاد است. پیش از این هم بارها در زندان پلچرخی آشوب برپا شده بود و حتی باعث تلفات هم در این زندان شده بود، اما طالبا هنوز در مورد مشخصا در مورد ازی که همکاری کردن از بیرون در شکستن زندان پلچرخی چیزی نگفتند.
این تحول میاد در زمانی که ولایت های افغانستان به صورت زنجیره‌ای یک پای دیگر سقوط میکنند. دیروز گزارش داشتیم در مورد بلخ، تا دقایق بعد هم بر شنونده ها خواهیم گفت که شهر مزار شریف سقوط کرد. صبح امروز هم در مورد سقوط شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و ایت بگویم مرکز شرق افغانستان هم خبرش نشر شده. در این مورد بر ما چی گفته میتونین چون طالبان ادعا کردن که وارد شهر جلال آباد شدن؟
خب در کنار از اینکه طالبا ادعا کردن که وارد شهر جلال آباد در شرق افغانستان شده، بلکه عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار هم تایید کرده که امروز صبح البته وقت طالبا بدون درگیری و بدون کدام تلفات و بدون کدام ممانعت بسیار جدی وارد شهر جلال آباد شدند و تصاویری که هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند نشان می‌دهد که طالبان وارد شهر جلال آباد شده و حتی تصاویری هم پخش شده که آقای ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار نشان می‌دهد که در میان ده‌ها تن از طالبان در یک سالون بزرگ بر کرسی نشسته و طالبان هم در اطراف از او نشستن، یعنی بی‌معنا که شهر جلال آباد به گونه کامل در دست طالبان افتاده. همچنان گفته شده که یکی دو ولسوالی هنوز هم در ولایت ننگرهار در دست نیروهای امنیتی هستند. در این حال طالبان ادعا کردند که یک ولسوالی یا دو ولسوالی نورستان را هم صبح امروز تصرف کردند. با درآمدن شهر جلال آباد در تصرف طالبان در شرق افغانستان صرف ولایت نورستان مرکزش باقی مانده که در کنترل نیروهای امنیتی است. پیش از او لغمان و کنر هم دیروز به دست طالبان سقوط کرد، اما یک چیزی که مردم به او اشاره میکنند و نگرانی که داشتند که درگیری ها در شهرها و در مراکز ولایت ها خواهد شد، بخصوص شهرهای مانند جلال آباد که بسیار نفوذ داره و از نظر ساخت و ساز هم کارهای مهمی انجام شده، به امیدواری مردمی است که درگیری نشده و مردم هم تلفات وارد نشده و هم خسارات به مردم وارد نشده.
جزئیات از سقوط شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به دست طالبان. بر اساس گزارش‌ها این شهر بدون کدام مقاومت سقوط کرده. طالبان عکس‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی همراه با ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در داخل ساختمان ولایت نشر کردند. یک روز پیشتر از این مزار شریف مرکز ولایت بلخ به دست طالبان سقوط کرده بود، اما چگونه؟ خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات می‌دهد.
شهر مزار شریف شب گذشته پس از چندین درگیری خفیف نیم ساعته در مربوطات نوایی اول و پنجم شهر مزار شریف به گروه طالبان تسلیم داده شد. روز گذشته دو بار طالبان بر کمربند ورودی غربی شهر مزار شریف و مناطق مربوط به ولسوالی و نهرشایی حمله کردند. قصد تصرف شهر مزار شریف را داشتند، اما هر دو بار حملهشان توسط نیروهای بسیج ملی و نیروهای دولتی به رهبری عطا محمد نور به عقب زده شد. اما شب انگام ساعت 8:30 بود که اطلاع رسید که قلوردوی دستانوی شاهین بدون هیچ درگیری ساحه را تخلیه کرده و قلوردو را تسلیم به طالبان کردند. طالبان از مسیر قلوردوی شاهین و راه فابریکی نساجی خود را به شهر مزار شریف و نواحی نزدیک به قماندانی امنیه رساندند. در وهله اول با نیروهای امنیتی در این ساحه درگیر شدند، سپس قماندانی امنیه را تصرف کردند. بعد از او ساحه خالد بن ولید، جایی که در اونجا مرکز سوق اداری نیروهای بسیج ملی و امنیتی بودن، اونجا را تصرف کردند. سپس وارد شهر مزار شریف شدند، زندان شهر مزار شریف را شکستاندند و صدها زندانی را آزاد ساختند. حتی محمد نور که قمانده عملیات بر علیه طالبان در بلخ را به عهده داشت و مارشال دوستم که در این ولایت در قسمت نظارت و مشوره با کمیسیون نظامی فعالیت میکردن، شب گذشته پس از سقوط شهر مزار شریف وارد حیرتان شدند و از اونجا به ازبکستان رفتند. بیش از 300 نیرو با اینها به آن سوی مرز عبور کردند. یک مقام پلیس که در میان کسایی است که به ازبکستان فرار کرده و نخواست اسمش از او گرفته شود، گفت که قرار است نیروهای رفته به ازبکستان از افغانستان وارد کابل شوند. شهر مزار شریف خالی از سکنه به چشم میخوره، با وجودی که بدون درگیری به طالبان تسلیم داده شد، هم اکنون حضور مردم در داخل شهر کمرنگ است و مردم بیشتر در حال فرار به کابل و ساعات دیگر هستند.
گزارش بود در مورد سقوط شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به دست طالبان. بر اساس گزارش ها جنگجویان طالبان شب گذشته به صورت کامل وارد این شهر شدند. در این میان عطا محمد نور ولی پیشین بلخ در صفحه فیسبوکش نوشته که در نتیجه یک توطئه شهر مزار شریف سقوط کرد و گفتند که بعد این توطئه و عمق آن خیلی وسیع است و در حال حاضر متوجه گفته کابل و سران آن است. البته با گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد همه را با شما شریک خواهیم ساخت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نو افده دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان به هدف مذاکرات صلح است تعیین هیئت با صلاحیت خبر می دهد. تعیین این هیئت همزمان است با سقوط زنجیره‌ای ولایت ها. در این میان قطر به عنوان کشور میزبان دفتر سیاسی طالبان از این گروه خواسته که آتش بس کنند. بیشتر در این گزارش.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست دیروز شنبه فیصله شد که هر چه زودتر هیئت با صلاحیت از سوی دولت تعیین شود. این نشست تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت
در این نشست بزرگان و رهبران جهادی سیاسی از موقف رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی هموطنان حمایت صورت گرفت و همچنان فیصله کردید که یک هیئت باصلاحیت از سوی دولت به زودترین فرصت تعیین و برای مذاکرات آماده شود.
اما در اعلامیه ریاست جمهوری واضح نشده که در ترکیب این هیئت چه کسان شامل بوده و رهبری آن را کی به عهده خواهد داشت. اما فقط چهارشنبه گذشته یک هیئت بلند رتبه دولت تحت رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مذاکرات سه روزه اش را در دوحه قطر پایان داد. همزمان قطر میزبان گفتگوهای صلح افغانستان، جایی که دفتر سیاسی طالبان هم در آنجا موقعیت دارد، دیروز شنبه از طالبان خواست که حملاتشان را در افغانستان متوقف و آتش بس اعلام کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قطر دیروز در یک نشست در دوحه از طالبان این را تقاضا کرد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت نوشته که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر و هیئت امراهش با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم قطر در دوحه ملاقات کرد. آنها در این دیدار روی وضعیت کنونی افغانستان و تحولات اخیر بحث کردند. محمد نعیم در ادامه توییتش از ملا برادر نقل کرده که گفته آنها خواهان تعامل مثبت با جامعه بین‌المللی بوده و می‌خواهند که مشکلات را از راه گفتگو و مذاکره حل کنند. با وجود تلاش‌های صلح، جنگ و درگیری در افغانستان به شدت جریان دارد. جنگجویان طالبان هر روز ولسوالی ها و مراکز ولایت ها در افغانستان را تصرف می کنند. جنگ و درگیری هزاران افغان را از مناطقشان بیجا کرده و بحران بشری ایجاد نموده است.
و حالا هم نگاه می کنیم به آنچه در رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مقاله ای را در مورد اعزام نیروهای آمریکایی به افغانستان نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. ایالات متحده ای آمریکا جمعه حدود 1000 عسکر را برای تامین خروج مسکون شهروندانش از افغانستان اعزام کرد و قصد دارد 2000 عسکر دیگر را هم به این کشور اعزام کند. به نوشته این روزنامه اردوی امریکا در تلاش است تا هزاران کارمند و شهروندان خارجی از جمله کارمندان سفارت این کشور در کابل را تخلیه کند. به اساس گزارش گاردین دیپلمات‌های غربی در کابل به دنبال خروج از افغانستان هستند زیرا طالبان ولایت لوگر در جنوب شهر کابل را تصرف کردند. با آنکه تا اکنون هیچ تهدیدی برای کابل وجود ندارد اما خارجی‌هایی که در این شهر زندگی می‌کنند به اندازه باشندگان کابل در مورد وضعیت جاری نگران هستند. گاردین می‌نویسد به سفارت آمریکا در کابل گفته شده که اسناد و اطلاعات حساس را از بین برده یا بسوزانند. ایالات متحده ای امریکا 4 تا 5 هزار عسکری دیگر را به منطقه خلیج فارس به قطر و کویت اعزام می کند تا روند صدور ویزا برای ترجمان ها و سایر افغان هایی را که با امریکایی ها کار کردند و جانهایشان در افغانستان در خطر است تسریع شود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون گفته است که این عساکر به حالت آماده باش خواهند بود تا در صورت نیاز بیشتر به نیرو در افغانستان این حدود 5000 عسکر نیز به افغانستان اعزام شوند. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد پیشروی طالبان در ولایات اطراف کابل بعد از کنترل آنها بر کندهار و سایر شهرهای دیگر افغانستان نشر کرده است. فاینانشال تایمز به نقل از جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا یا پنتاگون می نویسد که گفته است اقدامات طالبان نشان می دهد که این گروه در تلاش محاصره کابل است اما به گفته جان کربی پایتخت افغانستان دیگر در معرض خطر نیست. روزنامه فاینانشال تایمز همچنان با اشاره به اظهارات روز جمعه ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو بعد از نشست کشورهای عضو این پیمان می نویسد که گفته است اعضای پیمان ناتو از خشونت‌های طالبان، حمله بر اهداف ملکی، قتل‌های هدفمند و سایر اقدامات غیر انسانی بسیار نگران هستند. ینس ستولتنبرگ همچنان گفته که ناتو به حل سیاسی منازعه در افغانستان متحد است. در این حال بن والیس وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که افغانستان می تواند بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده تبدیل شود.
هجوم موج از آوره‌ها به کابل نگرانی را بر ایجاد بحران بشری ایجاد کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهند که به تازگی تنها در کابل بیش از 20000 خانواده بیجا شدند. مقیم نائب در این مورد با نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان در مورد کمک‌ها پرسیده است.
وزارت امور مهاجرین در هماهنگی با مؤسسات بین‌المللی به مجرد که اطلاع بخش میرسه اقدام میکنه برای سروی اینا و به کمک رسانی شد. از این مجموعه ای که مراجعه کردن متاسفانه یک بخشی هم هستن که جای نداشتن، در پارک های سرباز و در محلات سرباز بودن که از طریق وزارت حوادث مرخمی که مسئولیت یا نظر از 2 ساعت اول به اینا رسیدگی شد و در امو زمان هم پی تثبیت اینا برامد وزارت امور مهاجرین در همکاری با مؤسسات کمک کننده ما بخشی از اینا را انتقال دادیم به محلاتی که سخت دارن، بخشان در مساجد جابجا شدن و رسیدگی به اینا ادامه دارد.
وزیر صاحب، شما قسمی که اطلاع ما داریم شما خود رفتین با اینا صحبت کردین، وضعیت چی گونه یافتین؟ امی یک تصویر از این وضعیت اگر بر ما بتین.
شما تصور بکنین که یک کسی در قندوز یک خانه شخصی داره، یک تجارت کوچک داره و با اولادایش که به مکتب میروند، با خانوادهش یک زندگی شیرین داره، اما یک باره همه چیز بالاش فرو میریزه و خودش به سختی میتونه به کابل برسونه. وضعیت به گونه ایست که گفتنش کمی سخته.
گزارش هایی وجود داره که بعضا مزاحمت های صورت میگیره، برای جلوگیری از اینا هم شما حتما تدابیر گرفتین.
از اون دقایق اول دیدن کردم و شبانه رفتم در محل و حتی گاهی ساعت دوی شب که مطمئن باشم از این قضیه، و مقامات پلیس مسئولان امنیتی امنیت خوب داشتن و اطمینان دادن که نمیتونیم مثلا. اما با وجود او شما میدانیم که وقتی وارد محیط شوید میفهمین که این کارا ممکنه که اتفاق بیفته، اما ما تعهد روشن از نیروهای امنیتی گرفتیم که به اینا توجه شو و رسیدگی شود.
این روند خو وزیر صاحب شما در جریان هستین که ادامه داره، به خاطر که جنگ ادامه داره، بی‌نظمی و خشونت ادامه داره، این روند هم روند بی‌جا شده ادامه داره. کمک هایی که فعلا و مقادیری که فعلا شما در دست دارین هم کافی نیست و نیاز دارین تا کمک های خارجی را جلب کنین. چقدر مؤسسات خارجی و کشورها در این شرایطی که فعلا افغانستان است بر شما وعده کمک دادن و چقدر کمک به دست آوردین؟
وزارت امور مهاجرین از بودجه وزارت کمکی نداره و در پالیسی کارش نیست، ما فقط امانگ میکنیم. مؤسسات بین‌المللی به حد کافی امکانات داره، کمک های بیشتری هم صورت گرفته. در مورد مبلغ یا مقدار صحبت نمیکنم، برای که هر لحظه در تغییر است، اما کمبود امکانات نیست. مشکل اساسی است که وقتی انبوهی از بی‌جا شدگی شکل میگیره، پیشبینی مدیریتی مسئله و امکانات تکنیکی که به زودترین فرصت بتانن این کمک تنظیم کنن و برسانن یک از مسائل است که با مؤسسات صحبت کردیم. اینا تلاش نیایی دارن که مزرفیت ها را اتقا بتن تا زودتر رسیدگی شود. در کنار او جا داره که از مردمی که نان شبشان هم با بجا شده ها نیم میکنن و میاین در پارک آزار بشن، از اونا تشکر بکنیم که در هیچ مرحله این مردم تنها نگذاشتن. و در کنار او کمک های نقدی و کمک های غذایی شروع شده. یک کمی مشکلات تکنیکی هم هست در تفکیک که او کار سخت‌تر میکنه که آیا واقعا مثلا در یک پارک وقتی که 1000 خانواده می باشه، درست همه فقیرند اما 1000 همش از محیط جنگی برگشتن یا مسائل دیگه هم در اطراف شهر است که به اینا از اضافه شده، در جداسازی اینا کار شده و شناسایی شدن همه خانواده هایی که مستحق هستن واقعا از اثرات جنگ برگشتن و اونایی که اصلا در کابل در کمپای دیگه و گاهی به جای دیگه سر می زنن نا تفکیک شدن. این کمک ها ادامه داره.
نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد. در این میان شماره از کارمندان اداره های ملکی دولت افغانستان می گویند که معاششان را از 2 ماه به این سو دریافت نکردند. جزئیات در این گزارش.
درگیری و سقوط بسیاری از ولایت های کشور باعث نگرانی عمیق کارکنان دولت شده است. آنان می گویند حقوقشان از زمانی که طالبان کنترل برخی از ولایات را به دست گرفته و اداره های ملکی زیادی تخریب شده به تأخیر افتاده است. جاوید عابد باشنده ولایت کندهار:
تقریبا ما 11 سال بی وظیفه بودم، در آخر ما توانستم که یک وظیفه دولتی را بگیرم. تقریبا 6 ماه پیش ما یک وظیفه گرفتم، وظیفه دولتی بود. تقریبا 2 ماه شد که ما معاش نگرفتیم.
گلبدین که از ولایت بغلان آواره شده میگوید که 3 ماه پیش حقوق خود را دریافت نکرده است.
در میاشتی که معاشم نداخسته،
3 ماه می شود معاش نگرفتم، چرا که در بغلان جنگ است و امنیت خوب نیست. این ساحه از حاکمیت دولت بیرون شد و نمی فهمم معاش ما چگونه می شود و از کدام مرجع می آید.
کارمندان ادارات ولایات که به دست طالبان افتاده می گویند پس از تصرف این ولایات تأخیر در حقوق آنان و بسیاری مشکلات دیگر به وجود آمده است. طالبان از حدود یک ماه گذشته به این سو حملات خود را در چند ولایت افغانستان آغاز کرده و حدود 19 ولایت را به تصرف خود درآوردند و نبردهای سنگین همچنان در برخی از ولایات ادامه دارد. در همین حال رفیع تابی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
وزارت مالیه در پیوند به پرداخت معاشات مامورین ملکی در سرتاسر کشور هیچ گونه مشکل ندارد و این مشکل نه از لحاظ فعالیت‌های بودجه‌ای ما و نه هم از لحاظ فعالیت‌های اجرایی ما، ولی در آن در ولایت‌هایی که مشکلات امنیتی به وجود آمده است، حکومت افغانستان تلاش دارد که هر چه زودتر روی یک مکانیزم و طرح جدید کار کند و این شلوغی زیاد هم به مردم شریک خواهند شد.
اما طالبان از فعال نگه داشتن ادارات ملکی میگویند. ذبیح‌الله مجاهد.